در سطح بین المللی به خود اختصاص داده است.
کاشی و سرامیک های خراسان جنوبی به کشورهای مختلفی مانند افغانستان، عراق، پاکستان، تاجیکستان و قزاقستان صادر می شود. این موفقیت حاصل ذخایر معدنی بی‌نظیر مانند کائولن، فلدسپات و دولومیت است که استان را به یک قطب تولید کاشی و سرامیک تبدیل کرده است.
در حال حاضر 3 شرکت بزرگ در این حوزه در خراسان جنوبی فعالند و حدود 1200 نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. این اشتغال سایی نشان دهنده نقش حیاتی صنعت کاشی و سرامیک در اقتصاد استان است.
با در نظر گرفتن این ظرفیت‌های بزرگ میتوان گفت که خراسان جنوبی در این صنعت در سطح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. توسعه بیشتر این صنعت میتواند این استان را به یکی از پیشروترین مراکز تولید کاشی و سرامیک در جهان تبدیل کند.
این استان با عزمی راسخ و استعدادهای بیپایان به طور بیوقفه در حال ساختن آینده‌ای درخشان برای خود است. اینجا خراسان جنوبی است، جایی که هنر و صنعت در هم می‌آمیزند و جهانیان را شگفت زده می‌کنند.
پانزده و سی یک دقیقه است، روی موج گفتگو رو میشنوید و اما بازار درودگری موضوع برنامه بازار گفتگو است. با هم بشنویم.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه.
بازار گفتگو.
بله، اسمم وحید، فامیلیم یزدان پرستیه، تاریخ تولدم 1355 و شهر تهران. من زیر یک ساله که مسئولیت این اتحادیه رو گرفتم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز شنونده، مهمان حضوری امروز برنامه بازار گفتگو جناب آقای وحید یزدان پرستی، رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران هستند. به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض احترام و خدا قوت دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم آقا. ما میخواییم بپرسیم که اتحادیه شما، جایی که شما پوشش میدید تمام درودگران و مبلکاران تهران رو، اصلا چجوری شکل گرفته، چقدر عضو داره و از کی شروع به کار کرده؟
خب من اول صحبت هم میخوام تشکر کنم از دعوتتون.
خواهش میکنم.
و اینکه یه اصلاح ادب بکنم، مبلکاران نه مبلسازان.
بله، و خیلی به جا بود. حال محمودی اگر شما هم نمیگفتین اصلاح میکردم، ولی من خیلی خوب دقت میکنم اینکه شما دقت نظر دارید به کلامی که من ایراد میکنم و اینکه ایراد رو بگیرید. حالا تو سوالات هم همین دقت نظر رو داشته باشید لطفا.
اصلاً اصلاح ادب نکردم.
اصلاً نفرمایید آقا، هر کجا هر ایرادی باشه هر کسی بگه رفع ایراد میشه. متشکرم از شما. حالا بفرمایید.
در رابطه با سال تأسیس این اتحادیه برمیگرده به سال 1332 و به صورت رسمی از 25 آذر 1335 به صورت رسمی تأسیس این اتحادیه هستش. و فکر میکنم قدیمی ترین
یعنی حدود 70 سال.
بله 60 خورده ای.
بله.
و فکر میکنم اولین اتحادیه درودگران و مبسازان کشورم باشه.
خب.
این اتحادیه و الان نزدیک 4000 عضو داره.
بله.
البته تعداد عضوهای رسمیه و یعنی جواز داره. چون بدون جواز خیلی زیاد داریم. که بله. حالا پیگیر هستیم و که این دوستانم بیاریم توی این چارچوب و جزو جوازدارها بشن.
یعنی غیر قانونی دارن کار میکنن
بدون جواز دارن کار میکنن.
خب کارشون مورد تایید شما هست و میدونید که به کدوم مثلا شعبات دارن بدون جواز کار میکنن؟
ببینید ما الان بیشترین شکایت رو تو همین موضوع داریم، یعنی دوستانی که دارن بدون جواز کار میکنن.
بله.
متاسفانه اون استانداردهای لازم و اون کیفیت لازم رو عرضه نمیکنن. بله. و این شکایات باعث شده که هم وقت همکارای ما رو بیشتر بگیره و اینکه واحد شکایت خیلی شلوغی داریم و اکثر همشهریامون یا بالاخره هموطنانمون از این موضوع ناراحت هستن و گله دارن
و شما نمیخواید که این گلایه وجود داشته باشه.
خب دقیقاً.
خیلی متشکرم. دیدتون خیلی خوبه. زمان تأسیس رو گفتید، تعداد اعضا رو گفتید. میخوام بدونم چه تحولاتی رو شما پشت سر گذاشتید که الان به اینجا رسیدید. یعنی مبل سازان تهران چه کار خاصی رو انجام دادن که الان به اینجا رسیدن؟
ببینید ما بین 10-12% اشتغال کشور تو این صنف و صنعته.
بله.
یعنی اینکه ما میتونیم یه پتانسیل و ظرفیت قابل توجهی برای اشتغال داشته باشیم. این که شما فرمودید چه تغییر تحولاتی، من میتونم بگم که یه سری سیر نزولیه هایی باعث شده، یه سری اتفاقاتی افتاده که سیر نزولی توی این صنف باشه که اینا رو میخوام دونه دونه عرض کنم، چون ریشه یابی شده و باعث شده که خواهناخواه تأثیر مستقیمی روی حال بد مردم. ببینید من الان نگاه هم اینه که وقتی آدم میتونه کاری انجام بده، وقتی میتونه یه عزیزی که میخواد خریدی داشته باشه تو مبلمان به واسطه خرید مبلمان حالش خوب بشه.
بله.
چرا یه اتفاقی ما بیاییم رقم بزنیم که متاسفانه حتی مشکلات خانوادگی به وجود بیاد؟ چون من اینا دارم
شده در این زمینه پیش اومده
خیلی زیاد، خیلی زیاد. کسی بوده که مثلا برای جهازش بوده، کسانی بودن که برای مثلا مهمونی خواستن بگیرن برای تولد بچهشون یا بالاخره ارتباطات خانوادگیشون و این اتفاقا باعث میشه که هم از نظر روانی تو بین خانواده ها
یعنی مورد تاییدشون نبوده، نپسندیدن و تأثیر گذاشته رو روحیه و حالشون رو خراب کرده. درسته؟
بهتر اینو عرض کنم که چیزی که دیدن
اون چیزی که میخواستن نبوده.
بله بله.
یعنی دقیقاً با اون چیزی که سفارش دادن مغایرت داشته،
چه کمیش چه کیفیش.
بله. بعد اون رو شما نظارت میکنید اگر شکایتی باشه؟
باید. بله، اتحادیه کارش نظارته.
بله.
اگه این فرصت رو ما داشته باشیم، ولی الان متاسفانه از بابت نظارت خب ما محدود شدیم. عرضم میکنم خدمتون که بله. چرا این اتفاقات افتاده.
بفرم.
ما فضای مجازی داریم که خب
یعنی میخواید بگید مبلمانی که از طریق فضای مجازی تبلیغ میشه با اون چیزی که زیر نظر اتحادیه شماست فرق داره؟
بله، فاقد نظارت ماست. این فضای مجازی که ما بهشون جواز ندادیم و زیر نظر ما نیست، خب تا من خودم بعضی موقع پیگیری میکنم میگه افلان بازار نخر، افلان بازار نخر.
بله.
بیا اینجا با این قیمت.
بله.
خب بعد من میرم بالا سر کار میبینم که او هم خلاف واقع میشنوم چیزی که بهم میگن، از چند نظر چوب، چند نظر پارچه، چند نظر حالا کیفیتی که هستش. حالا این باز خوشبینانشه، اونجا گذاشتم برای رویت و نمایشگاهشون، یعنی نمایششون. چیزی که میخوام بفرستن منزل یا تحویل بدن خیلی متفاوته.
و من دیدم که آیه از نپرسی از بسیاری از سلبریتی های ما در فضای مجازی استفاده میشه و این تبلیغاتشون رو انجام میدن. شما میفرمایید اصلا مجوز هم ندارند.
نه.
و اینکه اگر شما بخواید تبلیغی با اعضایی که مجوز دارن انجام بدید، خب شما هم بالاخره باید از طریق شبکه‌های مختلف و یک مورد هم مجازی باشه.
من میخوام یه خواهش بکنم از مردم عزیزمون که خرید مبلمان از فروشگاهی بکنن که داره مجوزه.
یعنی اصلا به شبکه مجازی رجوع نکنن؟
چرا، رجوع هم بکنن ببینن جواز دارن یا نه. جواز فضای مجازی نه ها، من نمیخوام اینو خدای نکرد رفت کنم.
جواز مبلمان،
جواز مبلمان چون تخصصیه،
ساز مبلمان بعده.
و اینکه ما اتفاقا سر همین مسئله بحث داریم و پیگیرم هستیم که کسایی که دارن کار مبلمان انجام میدن مستقیم از خودمون جواز داشته باشن که بتونیم هم خودمون نظارت مستقیم داشته باشیم، هم که این دوستانم بدونن که یه مرجع تخصصی مراقب مسائل کاریشون هست.
خب شما ببینید الان رسانه خیلی کمک میتونه بکنه، یعنی اگر از همین طریق، یعنی شبکه رادیویی گفتگو، اگر شما در فضای مجازی این کلامتون رو حتما میخواستید که مورد تایید همه اون شنوندگان یا مردمی که صدای شما رو میشنوند قرار بگیره، خیلی باید تلاش میکردید. خیلی ممکن بود دیرتر به دست من نوعی برسه، ولی اگر بتونید خود شما هم از منبعی وارد بشید که بتونه کار شما رو مجوزی که میفرمایید اشاعه بده، همین رسانه ملی هست و من خیلی خوشحالم که این کاری که دارید میکنید و سرانجام اون خوشحالیه رو که میخواید از این طریق حتما برمیگرده. بفرمایید که کارکرد اصلی شما در اتحادیه از درودگران و مبسادان، حالا یه بخشش رو گفتید که سعی میکنید که به شکایات رسیدگی بکنید، بخش اعظم کار شما چیه؟
بیشترین دلیلی که بر هدفی که داشتم برای اتحادیه، ورود به اتحادیه، این بودش که اوضاع مبلمان رو از این حالت در بیاریم. چرا؟ چون استاندارد نیست. مثلا کالاهایی که ما داریم اجازه دادیم که متاسفانه فروشنده های ما، این جمله شاید جمله خوبی نباشه ولی عرض میکنم، از قدیم گفتن دروغگو دشمن خداست.
بله.
ما اجازه دادیم که فروشنده هم به خاطر اینکه بتونن رزقی ببرن، کسب و کاری داشته باشن، خلاف واقع صحبت کنن. ولی وقتی استاندارد بشه، مشخص میشه گردهای مختلف، حالا 1 و 2 و 3 یا A و B و C که چه جنسی توش کار شده، چه کسی کار کرده، کدوم برند هست، چون اینا همه تاثیرگذاره. ما برندامون به واسطه ماشینالاتی که دارن خیلی روی کیفیت کار میتونن تأثیر بذارن و از همه مهمتر هنرمندای ما، استادکارای ما که روی مبلمان کار میکنن و یه مبلمانو درست میکنن تأثیر مستقیمی داره، چه رنگکاری، چه روکوبش توی
پارچه.
بله، خود پارچه متریاله، یعنی مواد اولیه است.
بله.
کار کردنش خیلی مهمه، اینکه این پارچه رو کدوم استاد داره کار رکوبش رو انجام میده، کار خیاطیش رو انجام میده. اینها همشون باعث میشه اینکه یه کیفیت خوب از یه مبلمان، از یه کار ببینیم. ببینید یه مثال ساده بزنم، ما الان نیروی کاری داریم، خب داره پایین ترین حد حقوق کارگری رو میگیره، ولی نیروی کاری داریم که شاید 5 برابر 6 برابر بالاتر از این قیمت داره کار میکنه. چرا؟ چون ارزش کارشه، یه هنره. حالا من خوشبینانش عرض کردم 5-6 برابر بیشترم هستش. خب اینا تأثیر میذاره توی تولید مبلمان. من عرض کردم، بازم میخوام خدمتون بگم که بیشتر این هدف این بوده که اینا رو مشخص کنیم. نیاد یه مشتری خرید کنه، یه کالای خوب بخره، مثال 200 میلیون، بعد بره ببینه روبرو گذاشتن 100 میلیون، حالش بد میشه، میگه ناکام، احساس باخت میکنه، احساس قربانی شدن میکنه.
واقعا همینطوره؟
نه سرکار خانم، اون استادکار، اون مواد اولیه، حتی من خیلی موقع رفتم محاسبه کردم، دیدم اون کسی که داره 100 تومن میفروشه حاشیه سودش بیشتر از اون 200 تومانی است. اصلا اینجوری نیست. اینا به خاطر اینه که ما چارچوب نداریم، استاندارد نداریم. اگه داشته باشیم مشخص میشه که هر گرید بندی که اعلام میشه طبق اون داره کار عرضه میشه و ما طبق اونم ازشون میخوایم. چرا؟ چون کار اتحادیه نظارت دیگه.
بله.
و موضوع دیگه هم عرض کنم، بابت نمایشگاه تخصصیه که ما یکی از اهدافم بوده که وارد اتحادیه بشم. تا قبل از این خیلی متاسفم، کسایی برگزار میکردن که فقط مسائل مالی رو میدیدن، اصلا این که بخوان بتونن به قولی کار درست انجام بشه، یعنی جوازدارها بیان تو اون نمایشگاه ها مبلمانشون عرضه کنن، بعضا نبوده. ما داریم و نمونه های زیادی داریم که نظارت مستقیم ما نبوده توش، اصلا
پس چطور وارد شدن اگر نظارت شما نبوده؟
خب همین دیگه، ما الان پیگیر هستیم. انجمنهایی بودن به اسم اتحادیه اومدن به جای ما نظارت این کار رو گرفتن دستشون که پر از تخلفن. پیگیر هستیم که انشالله بتونیم که نمایشگاه ها هم از این به بعد یه نظر خودمون باشه تا بتونیم جوابگو باشیم، نه اینکه نمایشگاه برگزار بشه و سیلی از شکایات بیاد سمت اتحادیه. اینجا می‌خواستم یه تقاضایی بکنم، یه زمینی تخصیص بدیم برای عرضه و تولید مبلمان. اینا باعث میشه که همین الان مبلمان ما داره قیمت بالایی در میاد، چون کرایه مغازه، اجاره بهای مغازه خیلی بالاست.
منظور شما یه زمینی رو اختصاص بدیم شهر مبلمان منظورتونه، مثل شهر مبلمان یافت‌آباد؟
ببینید نه، اونجا اکثرا ما همین دیگه، الان یکی از معضلاتی که ما داریم اونجا اکثرا مستاجرن، یعنی اجاره کردن.
بله.
خب این تاثیر میذاره تو بهای تموم شده کالاشون. جایی باشه، یه شهرکی باشه داخل خود شهر
که اجاره ندن منظورتون،
که خیلی پایین‌تر در بیاد، خیلی با یه آبونمان پایین بتونن کالاهاشون عرضه کنن. این اتفاقی که باعث میشه هم کالاها با کیفیت‌تر اونجا عرضه بشه، هم به قیمت‌تر بشه.
خب شما این تقاضا رو از چه کسی داری؟ دولت، دستن در کارانی که زیر پوشش خود شما هستن، از اعضای اتحادیه، از کی این تقاضا رو؟
از خود همین دولت، وزارتخونه ها که دولت، یا شهرداری یا وزارتخونه ها که یه زمینی به ما اختصاص بدن.
مراجعه
که
کردی، تقاضا دادی،
پیگیر هستیم.
خب به کجا رسیدید؟
در حال رایزنی هستیم.
یعنی هیچ نتیجه هنوز معلوم نیست؟
انشالله که میگیریم. اینجا اگه دارم اعلام میکنم به واسطه اینه که بتونیم انشالله این امر یعنی محقق
بشه. بله. بله. خب حالا من میخوام بدونم از چه منبع و مأخذی وارد شدید، یعنی کار رو از کجا شروع کردید؟ امید دارید اصلا شدنی باشه این کار؟
ببینید مطمئنن یکی از حالا باورهای بنده اول شکرگزاریه، چون میدونم شکر نعمت ها
نعمت رو افزایش میده.
بله، اصلا حالم اولا که حال خودم رو بهتر میکنه، مطمئنا مثل یه نوریه که اون پیرامونم هم روشن میکنه.
بله.
و بعد از اون این که اگه خدا هست از امیدم هست
100%. بله. چقدر خوب.
این پیگیر همه مسائل هستم. به یه آیه هم بگم که بدون اذن خدا یه برگ زمین نمیفته.
بله.
ما تلاشمون رو میکنیم و مطمئنا خداوند خیر میخواد، مخصوصا برای کشور عزیزمون ایران که از نظر من خاکش مقدسه و بسیار با ارزشه.
آقای اعظم پرستی، یک افزایش 60% اگر اشتباه میکنم بگید اشتباهه، در قیمت چوب داشتیم، این تقاضا رو کاهش نمیده، قیمت رو نمیبره بالا؟
ببینید بابت افزایش قیمت چوب، چیزی که من متوجه شدم از گمرکات، این افزایش گمرک نسبت به چوب هایی که داره وارد میشه بیشتر شده و این تأثیر میذاره دقیقا. و اینکه ما بازار هدفامون اینا همه بستگی داره به
قیمتی که چوب داره،
هم قیمت چوب هم مشتریایی که میخوام بیان خرید بکنن.
بله.
اینا تأثیر میذاره، چون ما مثل همین دهکایی که داریم شاید برای دهکای بالا زیاد براشون ملموس نباشه، ولی برای دهکای پایین چرا تأثیر میذاره، یعنی تقاضا رو کمتر میکنه.
ببینید الان کسی بدون مبلمان نیست خونش. آیه یزدان پرستی، من میخوام بگم اون خانواده‌ای هم که واقعا بودجه مالی آنچنانی نداره، حداقل یک دست مبلمان راحتی در منزلش داره. من میخوام ببینم برای این دسته و این قشر از جامعه ما فکری شده؟ یعنی شما در این تلاش و تکاپو بودید که برای این دست از جامعه، این قشر از جامعه کاری بکنی؟
ببینید مبلمان شخصیت هر خونه ایه و بله. خانومای خونه خیلی براشون مهمه بحث مبلمان و کالاهای چوبی که هست داخل منزل. ما بازارامون مشخصه برای این دوستان، مثل ما بازارا داریم که برای کسایی هستن که میخوان مبل به قیمت بخرن.
بله.
و ولی بیشتر مشکل ما خروجی اون کالا هاست. دوستی که میره خرید میکنه همون باشه، همون چیزی که بهش گفته، همون چیزی که دیدن رو بهشون بدن. ما بابت این بازارامون مشکل نداریم، بابت بی سر و سامانی این بازارامون مشکل داریم که خب اکثرا بدون جوازن و نظارت این که باید باشه و ما نمیتونیم داشته باشیم.
خب چه کسی، چه کاری باید انجام بده که نظارت شما یک نظارت واقعی بشه؟ دولت؟
بله، کمک دولت که واجبه.
چه کمکی رو توقع داره؟ همین بازاری که فرمودید، زمینی که خواستید؟
ببینید، یکیش اینه، یکی هم استانداردسازیه. الان تشویقیه، ولی اگه میشد ما میتونستیم اینو یه حالت قانونش میکردیم، موضوع مبلمان، اتفاق قابل توجهی میافتاد. دیگه هر تولید کننده میدونست که باید چی کار کنه و چقدر سود بگیره و چه کالایی عرضه کنه. الان نه، الان میبینن یه کالا خوب فروش میره، میارن تو کارگاه های کوچیک با مواد اولیه خیلی نازل
مشابه سازی میکنن
با یه کیفیت خیلی پایین و با حالا افرادی که تازه این کارا حالا یا یاد گرفتن یا تازه کارن یا واقعا میخوان که قیمت خیلی پایین در بیاد. این تاثیر میذاره روی همه چیه بازار، ولی استاندارد باشه اشکال نداره، قیمت مناسب میخواییم بدین، اون دیگه گریدش یا به اسم حالا فارسیشو بگم
استانداردش
مشخصه که چه نمره‌ای داره، طبق اون نمرهش خود خریدارش تکلیفش روشنه که بره کجا.
منظور شما رتبه بندی هاست؟
بله، رتبه
A, B, C.
بله.
1, 2, 3.
اینا دیگه حق انتخابی که ما به مشتریمون میدیم واقعی بشه، نه اینکه عرض کردم کسی هم که داره مبل خوبم میخره اونم حالش خوب نیست، چون میره یه خوره بازار میچرخه یا نه یه دوستی دیگه میره مشابهش خرید میکنه، از هم دیگه سوال میپرسن، میبینن که اختلاف قیمت زیاده. چون واقعا توی کار مثال یه چسب هست مثلا 5,000 تومان، یه چسب هست نزدیکی مثلا 200,000 تومان، خیلی چندین برابر میشه. اینا همه تأثیر میذاره، چه خود مبلغ پارچه، چوبش، چوب هم ما انواع اقسام داریم. الان میگن راش، تو بازار میریم میگن همه سوپر راش، که خیلی من آمار دارم، خیلی محدود داره وارد میشه سوپر راش، بعد دقت میکنم میبینم اصلا راش نیست.
خب مشتری چطوری باید متوجه بشه که این چوب راش نیست؟
بله، استاندارد اینو تعیین میکنه، باید این کالایی که داره میره توی فروشگاه با اون رتبه، با اون گرید بندی که مشخص شده عرضه میخواد بشه، باید این کیفیت و این متریال و این مواد اولیه رو داشته باشه.
خب این استاندارد سازی رو حتما باید دولت انجام بده دیگه،
به کمک بله دولته. بله،
یعنی اتحادیه خودش کارهای مقدماتی رو انجام بده، دولت مهر پایانی رو بزنه برای استاندارد.
بله.
خب شما چقدر این مرحله رو طی کردید؟ به کجای این مرحله رسیدید؟
دقیقاً پیگیر این اتفاق هستیم، ولی خب بالاخره الان میگن که باید با موضوع استانداردهای تشویقی باشه، اشکال نداره، ما یه 6 ماه یه سال تشویقی اینا اجرا میکنیم، ولی قانون بشه، حتما این کار اجرا بشه دیگه، هر کسی بدونه چی تولید میکنه یا چی میفروشه، این مشخص بشه. خودمون داریم، ما دست خودمون اجازه میدیم که فروشندمون یا تولید کنندمون، بیشتر فروشندمون بخواد کم لطفی کنه، یا موضوع اینه که تولید کننده با فروشنده با توزیع کننده مجزا بشه. ما الان داریم میبینیم اکثرا کارگاه های کوچیک میزنن تو همین فضای مجازی دعوت میکنن بیاد اونجا برای بحث فروش. خب این تاثیر میذاره، ما سفره داریم، ما توزیع کننده هم بالاخره صاحب خانواده هستن، یه سفره خونشون هست، اینا تاثیر میذاره رو کار اینا.
یعنی کار خوب و بد از هم تمیز داده بشود.
کاملا.
تمام منظور شما همین
و این بود. که تولید جاش مشخص باشه، توزیع هم جاش مشخص باشه. تولید کننده اجازه نداشته باشه. دیدید میگن از تولید به مصرف.
بله.
خب این من نمیدونم مگه مزرعه است، مگه ببخشید
ماکروفوی
یا چرت کنم یا مثلا میوه فروشیه که برن دم باغش بگیرن. کالای تولید شده است. اینا تأثیر خیلی منفی میذاره توی زمان. چرا؟ چون خود تولید کننده دیگه کار تولیدش میفته، دیگه نمیتونه واحد تجاریشو با بحث تولیدش هماهنگ کنه. تو کار ما خیلی سخته، ما دیدیم دیگه کسایی
که تشخیص خوب و بد خیلی سخت‌تر.
بله ولی استاندارد که باشه دیگه مشخص میشه. ببینید ما یه مشکلی هم داریم، مگه ارزون فروشی خودش هم ایراده دیگه.
استاندارد. هیچ ارزانی بی علت نیست.
بله.
هیچ گرانی بی حکمت.
بله.
نیست.
دلیلم اتفاقا همینم، عرضم اینه که وقتی استاندارد بشه دیگه کسی هم حق نداره ارزون بفروشه، چون دلیل نداره یه کالایی که انقدر در اومده، انقدر زحمت کشیده شده پاش قیمتش مشخصه، بخواد یکی پایین تر بده.
میخوام یک سوال دیگه بپرسم، باز هم این حالا نمیدونم به شما ربط پیدا میکنه، به دولت ربط پیدا میکنه، من و دوستان شنونده رو متوجه بفرمایید. پتانسیل صادرات رو ما داریم.
کاملا.
ولی با کشورهای همسایه، همین همسایه بغلی خودمون ترکیه، میتونیم آیا در هدف صادرات برابری بکنیم؟
من یه صحبت کلی بکنم بابت صادرات. ما 15 تا کشور داریم که همسایه‌مونه.
بله.
حدود 700 میلیون نفر میشن. 7 تا کشور زمینیه، 8 تا آبیه، یعنی دریاییه.
بله.
عرضم به حضورتون ما بیشترین کالای صادراتیمون هم روی مبلای کلاسیک میتونیم داشته باشیم، چون هم به قیمت در میاد تو ایران، هم که هنرمندایی داریم که واقعا هم نابغه‌ان هم واقعا استادکارن و
منظورشون مبلمان استیل دیگه.
بله، کلاسیک. بله. استیل کلاسیک. بله. بله. البته این استایل بوده از قدیم تو فرانسه، حالا
بهش گفتن استایل.
بله دیگه، تو ایران به عنوان بله. استایل داره عرضه میشه،
یعنی استایل زندگی رو نشون میداده با مبلمانش.
دقیقاً. بله. و همین الان هم داره به ترکیه صادر میشه همین کلاسیکا. اتفاقا خبر دارم که خیلی از برندهای مهمشون از ایران دارن کلاف میگیرن و اونجا خودشون رنگ و پارچه‌شو انجام میدن و صادر میکنن خود ترکیه. و بازم عرض میکنم طبق آماری که گرفته بودم، همون قد که صادرات دارن همون قد هم واردات دارن تو مبلمان تو ترکیه، چون شما اسم کشور ترکیه رو
بودید. بله، چون همسایه ما هستن.
بله. ولی ما کشورهایی که همسایه ما هستن واقعا پتانسیل بالایی داریم تو همه زمینه‌های مبلمان بتونیم بهشون کالا عرضه کنیم یا صادر کنیم، ولی باید مدیریت بشه. این مدیریت همون نظارت اتحادیه رو میخواد و کار زیربنایی. ما متاسفانه سالیان گذشته، خود دوستای همسنفیم همکاران میدونن که یه سری کم لطفیایی کردن تو صادرات که باعث بانیش این شد که الان صادرات مبلمان به پایین ترین حد خودش برسه. ولی انشالله با هم دست به دست هم دیگه کمک کنیم، موضوع ارزاوری رو تو این مورد قوی تر کنیم انشالله.
امید به خدا. من میخوام در پایان برنامه یک چشماندازی به ما بدید آیه اعظم پرستی، از نهایت کار درودگران و اونهایی که جوان هستن میخوان به این کار وارد بشن، یک دقیقه برای من توضیح بدید چه بکنند.
کجای ایران میتونن برن یه کار زود بازده یاد بگیرن و سریع بیان برن یه کارگاه بزنن، چه حالا رنگکاری، چه منبتش، چه رکوب، حالا موضوع خود تولید مبلمان، کجا میشه انقدر زود بازده یه عزیزی بتونه کاسب بشه؟ سبا این که ما حالا املاکو داریم که میان طرف مشاور املاک میشه، ولی مبلمان یه روح دیگه ای داره، تولیدش یه حس و حال قشنگی دیگه ای داره. چشم‌انداز بنده اینه که بتونیم توجه ویژه‌ای بکنیم بابت صنف و صنعت، هنر صنعت مبلمان، خروجیش خیلی قوی خواهد بود. چجوری خدمتتون میگم، یکیش همین استانداردسازی، یکیش همین تخصیص زمین، یه مورد دیگرش که از همه مهمتره
صادراتش.
بله، صادرات زیربناشو داریم آماده میکنیم. این فقط یه خورده حمایت میخواد، یه خورده کمک میخواد، نه فقط دولت، خود همین کاسبای خودمونم که البته من از همینجا درود میفرستم به همشون که اینا همشون سفره دارن، همشون واقعا تو این اوضاع احوالی که دارم میبینم، کم لطفیایی که داره میشه در حقشون به واسطه هایپرای بزرگ، اینا دارن از رانت‌های بانکی استفاده میکنن. این دوستای من، همکارای من، نه متاسفانه. خب این میشه یه فضای غیر
معمولی که باید باشه،
فضای غیر رقابت
براشون. بله.
نارقابتیه. این اصل قانون ما داریم، باعث شده که ما نتونیم یه رقابت سالم داشته باشیم، جایی که دارن به واسطه وام هایی که میدن، خب من خودم هم باشم میرم اونجا خرید میکنم. ای کاش میشد این اتفاق و این وام هایی که میدادن به همه همکارای بنده هم تخصیص میدادن، تا این دوستان هم میتونستن که فروش خوبی میداشتم و باعث میشد که رونق مبلمان بهتر و قوی تر میشد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای وحید یزدان‌پرستی، رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان شهر تهران. من با شما خداحافظی میکنم.
خیلی محبت کردید. روز بخیر.
خداحافظ شما. دوستان عزیز شنونده، این برنامه بازار گفتگو هم به پایان رسید. تهیه کننده زینب محمودی، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار سمانه محمودیان و گوینده شهناز محبی فرد. خداحافظ.
Thank you. آغاز می‌کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداد شود.